فشردم و از ته دل تشکر کردم. و وقتی از در بیرون آمدیم خودم را سرزنش می کردم که چرا آنقدر با دکتر بد تا کردم. درست یک هفته معرفی نامه دکتر را ته جیبم انداختم و هر بار که زنم می پرسید پیش دکتر رفته یا نه، می گفتم مطبش را پیدا نکردم یا رفتم و نبود و یا دروغ های دیگری می ساختم. سیگارم را باز هم زیاد تکم، چنان شدید و خراشنده بود و شبها به ضرب بخور و لعاب بهدانه سینه‌ام را آرام می کردم و می خوابیدم. می ترسیدم پیش این دکتر تازه که نمی شناختمش بروم، به خصوص که درباره او تحقیقاتی هم کرده بودم و دانسته بودم که دکتر برجسته است و بیشتر دوستان و آشنایانم وقتی با قیافه بی‌اعتنا داستان خرابی سینه طلب همدردی می کردم اسم همان دکتر را می آوردند و هر بار که اسم او را از یک آشنای تازه می شنیدم هراسی بیش از پیش در دلم راه می یافت و از مراجعه به او فراری تر می شدم. در این مدت هرگز به فکر سینه‌ام نبودم. آنقدر سرفه می کردم تا از نفس می افتادم. از خرابی سینه‌ام داستانها سر می دادم و به محض این که سرفه‌ام بند می آمد سیگار آتش می زدم. حتی سر کلاس هم سیگار می کشیدم و دل همه را به حالتم نمی کردم. زنم هر جا نشسته بود گریه کرده بود. از عکس سینه‌ام و از نافریم که تار شده است درد دل کرده بود و گفته بود سل گرفتم و دیگران را به گریه انداخته بود و چاره‌جویی کرده بود و من بودم با وضعی شیطنت‌آمیز شاد شده بودم. و بعد که او دیده بود و فهمیده بود هنوز به دکتر مراجعه نکردم عصبانی شده بود و دو سه بار دعوا هم کرده بودیم و من یک مرتبه ملتفت شدم که همه اقوام و خیشان او و خودم به جنب و جوش افتادند، چاره‌جویی می‌کردند و تعجب می‌کردند که چرا به دکتر مراجعه نمی‌کنم. اما خانم‌ها و پیرترها دواهای خانگی تجویز می‌کردند و پدرم 20 تا جوجه خریده بود و فرستاده بود که روزی دو تا بخورم. سرگرمی تازه‌ای شده بود. مرکز این همه دوندگی و جنب و جوش شده بودم. در خاطرهایی که مسلماً فراموشم کرده بودند دوباره جا گرفته بودم. وجودم را خیلی وسیع‌تر، گسترده‌تر و جامع‌تر از ایام این همه شادی سر کیف بودم. با آنکه سیگار زیاد می‌کشیدم، غذا هم خوب می‌خوردم. 3-4 روز درسم را تعطیل کردم و در خانه ماندم. هیچ کاری نمی‌کردم. یک جا می نشستم یا دراز می کشیدم، سیگار دود می کردم و بزنم ایراد می کردم. گله جوجه ها ور می رفتم که حیات کوچک اجارهی من را پر کرده بودند و به هر جا سر می کردند و با هر چیز ور می رفتند. حتی یکیشان توی مستراح افتاد و خفه شد و دل من خیلی سوخت. اما جوجه خیلی زیاد، آنها آنقدر مرا جلب کرده بود که تقریبا همه چیز را فراموش کرده بودم. نه تنها مرگ آن یکی را، حتی سرفه ها هم از یادم رفته بود. عاقبت یک روز شنبه بود که شال و کلاه کردیم و زنم دستم را گرفت و پیش دکتر جانی او را پیدا کرده بود و وقت هم گرفته بود و جای هیچ بهانه‌ای برای من نگذاشته بود. مثل ورقه امتحان که به دست معلم باید داد زیر بغل زده بودم و راه افتادیم. دیگر از آن غرور خبری نبود. فروتنی یک شاگرد مدرسه در رفتارم هویدا بود و چیزی هم از همان وحشت پیشین را با خود داشتم. وحشت وقتی بچه بودم از ورود به جلسه امتحان در خودم حس می کردم. این بار از قبل می دانستم که باید قضایا را ساده گرفت، یا خواهد بود و یا نخواهد بود. اما بیش از این دور نمی رفتم. معرفی نامه دست زنم بود که دربان وارد اتاق من کرد. اتاق گرفته بودیم، یک سره با اتاق دکتر راهنمایی شدیم. اتاق کوچک و تمیزی بود، فرش نداشت. میز دکتر 3 گوش بالای اتاق بود. پنجره ها را با پارچه سیاه پوشانده بودند و نورافکن کوچک پهلوی دست و رنگ رو رفته بود و یک دستگاه معاینه سینه کنار اتاق ایستاده بود. دستگاه آنقدر کوچک بود که تعجب کردم و این میل در خاطرم برخاست که دستگاه را حل بدهم و بیاندازم. حتی وقتی زنم داشت می نشست با حس کردم که تکان می خورد. هیچ اثری از آن هیولای کجوکوله و معبد عتیق در ذهنم نمانده بود. همه چیز ساده بود، در دسترس آدم بود، عادی بود. هیچ چیز مرموزی وجود نداشت، هیچ چیز ترس‌آور. مختلف فشار سنج و میزان‌های مختلف گوشه و کنار اتاق، روی میزها و تاخچه‌ها بود. توی گنجه‌های شیشه‌ای ابزار جراحی و انبر و قیچی‌های براق چیده شده بود، درست مثل دکان بقالی بود. همانطور خود حتی چراغ اتاق حباب نداشت و لخت بود. دکتر که از در وارد شد سیگار به دست داشت. آدم میانه بالایی بود، سر تاسی داشت، یخش باز بود. هیچ با یک دکتر شباهت نداشت. حتی پشت میز نرفت، پهلوی زنم نشست و خواند و بعد نگاهی به من کرد که ایستاده بودم و با عکس سینم ور می رفتم. خواستم عکس را به او بدهم، گفت احتیاجی به آن نیست و این درست به آب سردی می ماند که به سرم ریخته باشند. آنچه از اغراق و ترس و امید با که شسته شد و فرو ریخت و من وقتی دکتر گفت لباسم را درآوردم و روی دستگاه ایستادم. تنها خودم بودم، دیگر هیچ چیز با من نبود و هیچ کس همراه هم نبود. اول حلقم را با یک دستگاه کوچک که آینه‌اش را به پیشانی گذارده بود باز بود و لوله دستگاه تا ته دماغم فرو رفته بود، خنده امانم نمیداد. بعد تسمه‌ای به بازویم بست و فشار خونم را سنجید و بعد رفت چراغ اتاق را خاموش کرد و دستگاه به صدا رفت. صدایی می‌داد که هرگز از جسه‌اش بر نمی‌آمد. دود سیگار دکتر دماغم را می‌آزرد. از نور سبز رنگ خبری نبود. همان فرمانها را داد و از پشت رو سینه‌ام را دید و بعد ماشین از صدا افتاد. دفعه شد که رفت و کلید چراغ را زد. زنم رنگ به صورتش نبود، یا چون تازه از تاریکی در آمده بودیم این طور به نظر می آمد. اما من بر خودم مسلط بودم. دیگر همه چیز برایم تمام شده بود. دستاویز پاره شده بود و دیوارهای امید و آرزو رو ریخته بود. دکتر درباره سیگار هیچ حرفی نزد. دوتا شربت داد که بخورم و روغنی که به سینه بمالم و چند ناسزای مؤدبانه هم به دکتر عکس بردار که این همه اغراق کرده بود. اما من نمی توانستم این همه شکست را که به گوشه ای افتاده بود برو خش کشیدم و ناف تیره یریه را به گوشش خواندم. خندید و اشاره‌ای به دستگاه کرد که من خاموش شدم و تا لباسم را بپوشم و زنم برخیزد، ساکت و غم زدم ماندم. حرف می زد و دستور غذا برایم می گرفت. بعد هم دوستانه از دکتر تشکر کرد که خیالش را راحت کرده است و راه افتاد. زیر بغل مرا گرفت و از در بیرون آمدیم و توی خیابان که رسیدیم من پاکت سیاه و بزرگ عکس سینم را زیر بغل، درست به کارنامه مردودی می ماند که به دست یک بچه مدرسه داده باشند. از همراهی شما با برنامه صدای کتاب سپاسگزار هستیم. در برنامه آینده کتاب دیگری را تقدیمتان می‌کنیم. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتون. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سال روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام را هم خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. اتباع خارجی مجاز ساکن ایران برای حضور در راهپیمایی اربعین حسینی هیچ مشکل و مانعی ندارند. معاون امنیتی و انتظامی وزیر داخلی ایران روز دوشنبه در پایان 135 نشست ستاد مرکزی اربعین در تهران گفت اتباع خارجی مجاز داخل کشور هیچ مشکلی در زمینه رفت آمد برای شرکت در مراسم اربعین ندارند و وزارت داخلی ایران در حال برنامه ریزی در این خصوص است. علی اکبر پرجمشیدیان درباره عبور اتباع کشورهای پاکستان و افغانستان از مسیر ایران برای حضور در مراسم اربعین نیز اضافه کرد که در این خصوص برنامه ریزی جداگانه انجام شده است. و اظهار کرد بخش قابل توجهی از ظرفیت سرویس های بس داخل ایران در ایام راهپیمایی اربعین حسینی در اختیار زائران قرار خواهد گرفت و از ظرفیت کشورهای همسایه نیز در صورت نیاز استفاده خواهد شد. معاون وزیر داخلی ایران با اشاره به این که مراسم راهپیمایی اربعین در گرمترین فصل و روزهای سال برگزار می شود گفت که موضوع تهیه آب مناسب بهداشتی و یخ و فضاهایی که مردم بتوانند آرامش و استراحت بیشتری داشته باشند، ایجاد سایبان برای حضور مردم و اسکان موقت به صورت جدی در دستور کار قرار دارد. پرجمشیدیان افزود همچنین قرار است 6 شفاخانه سیار در داخل ایران و یکی در کشور عراق در کنار تعداد قابل توجهی مراکز درمانی برای خدمت رسانی به زائران حسینی آماده شود. رئیس شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان سادزیستی امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران را و چه تمایز ایشان با حاکمان جهان دانست و با تاکید بر معرفی شیوه زندگی امام راحل به عنوان الگوی جامعه گفت که قدرت امروز جمهوری اسلامی ایران مرهون رهبری شجاعانه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. راغب حسین نعیمی از نخبگان معروف دینی پاکستان روز دوشنبه طی مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایرنا در اسلام آباد با ادای احترام به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی اظهار داشت که 36 سال از عروج این رهبر مردمی و تاریخی سپری می شود، اما سادزیستی و شیوه زندگی ایشان یک الگوی همیشگی برای رهبران جهان اسلام باقی می ماند. راغب حسین نعیمی که ریاست شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان را بر عهده دارد تاکید کرد بدون شک عزت، قدرت و پیشرفت امروز ایران مرهون امام خمینی رحمت الله علیه است و ایشان با بصیرت و آگاهی بخشیدن به ملت ایران این میراث گرانبها را از خود به یادگار گذاشتند. رئیس شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان در تمجید از نقش برجسته حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در دفاع از ملت‌های مظلوم به ویژه فلسطین گفت که قضیه فلسطین با تدبیر و آینده‌نگری امام راحل جان تازه‌ای به خود گرفت. مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار از بازداشت صدها تن به اتهام دست داشتن در جرایم جنایی در این ولایت خبر داد. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شینواری خبرنگار ما از جلال آباد.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار از بازداشت صدها تن به اتهام دست داشتن در جرایم جنایی در این ولایت خبر داد. مسئولان میگوید از نزد این افراد بازداشت شده سلاح مهمات، مواد مخدر و وسایل نقلیه به دست آمده است. مولوی محمد طاهر مبارز امیر امنیت فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار در یک نشست خبری گفت پلیس ظرف دو ماه گذشته 346 تن را به اتهام دست داشتن در جرایم مختلف جنایی بازداشت نموده است. و گفت در این مدت کارمندان بخش مبارزه با جرایم جنایی با ثبت بیش از 200 موارد جنایی بیش از 250 تن را در پیوند به این موارد بازداشت نموده است. مولای مبارز گفت قاتلین، سارقین، مرتکبین فساد اخلاقی، جعل و تزویر کنندگان و همچنان مرتکبین قاچاق انسانی و انواع جرایم دیگر شامل بازداشت شدگان می باشد.
در ننګرهار ولایت امنیا کمانډانی منسوبین په تیرو دو میاشتو کې 341 تنه د بیلابیل جرمونو په تور نیولې دي.
معاوني فرماندهی پولیس ولایت ننګرهار وجود پولیسی مبارزه با تروریسم ظرف دو ماه گذشته با ثبت 17 مورد 17 تن را با بیش از 10 میل سلاح مهمات و دیگر مدارک جرمی بازداشت نموده است. امیر امنیت فرماندهی پولیسی ولایت ننگرهار گفت پولیس در این مدت نزدیک به 200 تن افراد متکدی را از خیابانهای شهر جمع‌آوری و برای به دست آوردن کمک و حمایت معنوی به ادارات مربوط معرفی نموده است. وی افزود در این مدت همچنان در موازی ده‌ها جریب زمین، مزارع تاریک و چرس از بین برده شده است و گفته مولای مبارز پلیس برای تامین نظم اجتماعی گام‌های مثبتی را برداشته است. مسئولان امنیتی ولایت ننگرهار در حالی از بازداشت صدها تن به اتهام ارتکاب جرایم جنایی در این ولایت خبر می‌دهد که باشندگان این ولایت از افزایش جرایم جنایی و وارد شدن تلفات و خسارات به مردم ناشی از این جرایم نگران هستند. آنها میگویند برای جلوگیری از افزایش جرایم جنایی و تامین نظم در جامعه، ادارات عدلی و قضایی برای مرتکبین جرایم جنایی مجازات شدید را تطبیق نماید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
مطیع‌الحق خالص، رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست، در برنامه افتتاحیه ارزیابی وضعیت محیط زیست افغانستان گفت جنگ‌های طولانی و استفاده از انواع بمب‌ها در افغانستان آسیب‌های جدی به محیط زیست کشور وارد کرده است. او همچنین هشدار داد که مردم این کشور در تمام فصول سال از پیامدهای تغییرات اقلیمی و بحران‌های محیط زیستی متضرر می‌شوند. همکار ما زهرا سلطانی در این رابطه گزارش می‌دهد.
یک نهاد خصوصی در همکاری با اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان و با حمایت برنامه انکشافی سازمان ملل، ارزیابی وضعیت محیط زیستی را در افغانستان آغاز کرده. مطیع‌الحق خالص، سرپرست اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان، در این برنامه گفت ارزیابی وضعیت محیط زیست افغانستان نه تنها یک ضرورت علمی بلکه یک اولویت ملی است که باید با دید غیر سیاسی، همشمول و با مشارکت نهادهای داخلی و بین المللی صورت گیرد. و افزود ارزیابی وضعیت محیط زیست باید با وسایل مدرن، تجهیزات تخصصی و همکاری کامل شرکای بین المللی انجام شود.
هغه تجهیزات، هغه وسایل په افغانستان کې نشته چې هغه پرمختللي وسایل دي چې په واقعي طور باندې موږ دي افغانستان د هوا او اوبو او ځمکې او د موجوده چاپیریالي وضعیت اساسي ارزونه وکړو. دا یو ډېر د تعصف ځای دی.
آقای خالص بار دیگر از جامعه جهانی خواست با مسئله محیط زیستی در افغانستان برخورد سیاسی نکرده و کمک هایشان را ادامه دهند، زیرا تغییرات اقلیمی نیمی از پیکر جامعه افغانستان را که زنان هستند تحت تاثیر قرار داده است.
که منگه دی آقوی دی ازرار و احوال و نخلو دی آقوی چاپیریال نظر خبر نکو چه دل تا دیوناست وقت دی کم چاپیریالی مشکلات سر مخامخ ده. زمانگه ارزوره با بیای یوازی نیم قشر دی ملت با منگه دی دینا اولان دی پریخی دی آقینا با منگ زن خبر ساتلی.
محمد یوسف حمیدیان، رئیس موسسه‌ای که میخواهد این ارزیابی را انجام دهد، نیز گفت در تطبیق برنامه ایشان از پالیسی اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان کار میگیرند و میخواهند یک روند علمی را در این زمینه پایه‌گذاری کنند.
در 7 ریجن یا در 7 زون افغانستان برنامه های مشورتی در ولایات داریم برای ازی گزارش. به همین ترتیب بیشتر از 3000 تا حدود 5000 سروه ما داریم برای ازی گزارش که ایره در 34 ولایت افغانستان را اندازی میشه. همچنان بین 70 الی 90 مصاحبه تخصصی دو به دو با مسئولین، متخصصین، پارتنرها و اینا ما داریم.
سالها جنگ، استفاده از انواع سلاح‌ها، قطع جنگلات، خشکسالی‌ها، کوچ اجباری در افغانستان و تولید گازهای گلخانه‌ای از سوی کشورهای صنعتی جهان سبب شده تا افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی باشد. اما جامعه جهانی تا کنون کار بزرگی در کشور انجام نداده تا با این تغییرات مبارزه مؤثر شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با فرارسیدن فصل گردآوری حاصلات و نزدیک شدن عید سعید اضحا، کار آهنگران در ولایت بغلان رونق گرفته است. سمی خاوری، خبرنگار ما در حوزه شرق شمال شرق افغانستان، و گزارشی در این رابطه.
با فرارسیدن فصل گردآوری حاصلات و نزدیک شدن عید سعید اضحا، کار آهنگران در ولایت بغلان رونق گرفته است. پیشه آهنگری یکی از مهمترین پیشه ها و قدیمی ترین صنعت دستی است که مردم در بخش های از افغانستان صدها سال می شود که با استفاده از این روش پول به دست می آورند و امرار معیشت می کنند. اکنون با فرارسیدن فصل برداشت حاصلات از زمین های کشاورزی و نیز نزدک شدن عید سعید یزدها، بازار آهنگران در شهر پلخمری ولایت بغلان شلوغتر و گرمتر شده است. آهنگرانی که بیش از 30 سال می شود در مقابل شعله آتش مقاومت می کنند و عرق می ریزند، در خصوص کاروبارشان چنین می گویند:
فضل خدا الحمدلله وقت داست درو است، فعلا داست درو شور خورده ادا پشت از عید قربان هم هستند. عید قربان هم بخیر اینه، 5 روز بعد عید قربان شور خورده، کار فضل خدا خوب هستند. هرچی داست، تور، تیشه، کار، تاتول، هرچی که ضرورت مردم باشه ما برشان تیام میکنیم، آنگرها در خدمت مردم هست.
از قبیل تور، تیشه، بیل، کلنگ، این هم مرواجی که مردم دولت بغلان داریم، دند غوریز، بغلان هست، خابدین هست، دوشی خینجان هست، اینمی منطقه کل مشتری های ما هست.
بصیر یکی دیگر از این آهنگران اما میگوید در شرایط کنونی که بیشتر وسایل از بیرون وارد می شود، آنان نیاز به حمایت دولت دارند تا بدیل مناسب تر و وسایل قشنگ تر تولید و به بازار عرضه بدارند.
همین پروژه هایی که روی کار می شود، پروژه هایی که در طبقه های دیقانی هست، اگر به ما بتر ما خود ما بالاترین چیز جور می کنیم. از هر نگاهی که بخواه حکومت ما را در زمین کارفرد هم حاضر هستیم.
در همین حال باشندگان بغلان میگویند تولیدات داخلی از کیفیت خوبی برخوردار است و باید همه برای تشویق آهنگران و صنعتکاران داخلی از تولیدات وطنی استفاده نمایند.
پیشه میاریم، داست میاریم، سامان میاریم، قربانی شدتی توردین، چاخو، سامان را که بیاریم بسیار بعدارت مسلمان ها به بای کم تیز میکنند.
هرچند تای صدها سال گذشته آهنگری پیشه خوبی برای مردم افغانستان بوده، اما به دلایل نامعلوم هنوز این شغل با سبک قدیمی خود باقی مانده است. روندی که اگر در پیش برد آن از وسایل مدرن کار گرفته شود، ممکن تغییرات چشمگیری در این صنعت به وجود آید. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان ستا پای میز و چوکی برای مکاتب ولایت پکتیا توزیع نمود. آصف شینواری خبرنگار ما از جلال آباد.
وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان صدها پایمیز و چوکی برای مکاتب ولایت پکتیا توزیع نمود. مسئولان میگوید این میز و چوکی را برای مکاتبی که دارای ساختمان باشد توزیع می نماید. مولوی عبدالقیوم فاروقی رئیس معارف ولایت پکتیا میگوید این میز و چوکی با همکاری وزارت دفاع ملی به این ولایت انتقال داده شده و برای تمام مکاتب مرکز و ولسوالی های این ولایت که دارای ساختمان و همچنان آزمایشگاه باشد توزیع می گردد.
تقریبا طول ولسوالیت مرکز به شمول 15 ولسوالیت دا میز و چوکی توزیع
کی. هموزگاران مکاتبی که این میز و چوکی برایشان داده شده از این اقدام وزارت معارف استقبال نموده، میگویند با هر اندازه‌ای که محیط سالم درسی برای دانش آموزان فراهم میگردد، به همان اندازه پروسه تدریس بهتر میشود. آنها همچنان از افراد ثروتمند جامعه نیز خواست از کمک‌هایشان به معارف دریغ ننماید.
سالم از ذکر کواشی و پزمن که شده ایمو کار سل پیسد اسمان شده.
چندی قبل کتب و دیگر لوازم درسی نیز به مکاتب مربوط به ولایت پکتیا توزیع گردیده بود. در افغانستان هنوز هم صدها باب مکاتب فقید ساختمان وجود دارد که دانش آموزان آن در فضای باز درس میخوانند و در هنگام گرمی و سردی هوا پروسه تدریس آنان با مشکلات روبرو می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:51 و 26 ثانیه می باشد. ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان هم بخش بعدی اخبار تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
گرمی هوای تابستان شدت کرده بود. آفتاب بر مدینه و باغ‌ها و مزارع اطراف مدینه به شدت میتابید. در این حال مردی با نام محمد ابن منکدر که خود را از زهاد و عباد و تارک دنیا می دانست، تصادفاً به نواحی بیرون مدینه آمد. ناگهان چشمش به مردی افتاد که معلوم بود در این وقت برای سرکشی و رسیدگی به مزارع خود بیرون برآمده. با خود اندیشید این مرد کیست که در این هوای گرم خود را به دنیا مشغول ساخته است. نزدیکتر شد. عجب، این مرد محمد ابن علی ابن الحسین امام محمد باقر علیه السلام است. این مرد شریف دیگر چرا دنیا را پیجویی می کند؟ لازم شد نصیحتی بکنم و او را از این روش باز دارم. نزدیک آمد، سلام داد. امام محمد باقر علیه السلام نفس زنان و عرق ریزان جواب سلام مرد زاهد را داد. مرد زاهد گفت: آیا سزاوار است مرد شریفی مثل شما در طلب دنیا بیرون بیاید، آن هم در چنین وقتی و در چنین گرمایی؟ چه کسی از مرگ خبر دارد؟ کی می داند که چه وقت می میرد؟ شاید همین الان مرگ شما رسید. اگر خدای نخواسته در همچو حالی مرگ شما فرارسد، چه وضعی برای شما پدید خواهد آمد؟ شایسته شما نیست که دنبال دنیا بروید و در این روزهای گرم این مقدار متحمل رنج و زحمت بشوید. خیر خیر، شایسته شما نیست مولای من. امام باقر علیه السلام رو به مرد زاهد کرد و گفت: اگر مرگ من در همین حال برسد و من بمیرم، در حال عبادت و انجام وظیفه از دنیا رفتم، زیرا این کار عین طاعت و بندگی خداست. تو خیال کرده ای که عبادت منحصر به ذکر و نماز و دعاست؟ من زندگی و خرج دارم. اگر کار نکنم و زحمت نکشم، باید دست حاجت به سوی تو و امثال تو دراز کنم. من در طلب رزق می روم که احتیاج خود را از کس و ناکس سلب کنم. وقتی باید از فرا رسیدن مرگ ترسان باشم که در حال معصیت و خلافکاری و تخلف از فرمان الهی باشم، نه در چنین حالی که در حال اطاعت امر حق هستم که مرا معذف کرده بار دوش دیگران نباشم و رزق خود را خودم تحصیل کنم. زاهد پیش خود گفت: عجب اشتباهی کرده بودم. من پیش خود خیال کردم که دیگری را نصیحت کنم. اکنون متوجه شدم که خودم در اشتباه بودم و روش غلطی را میپیمودم و احتیاج کاملی به نصیحت داشتم. امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند: سه چیز پشت انسان را می شکند: مردی که عمل خیش را زیاد شمارد، گناهانش را فراموش کند و به رأی خیش خوشنود باشد. سال روز شهادت جانسوز نهال گلشن دین، نور دیده زهرا، سپهر دانش و بینش، امام محمد باقر علیه السلام را خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت می گوییم. جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. شما شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش برنامه سفر و چکر رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 20 دقیقه.
سفر و چکر. کاری از گروه اجتماعی رادیو دری از مشهد مقدس. سفر و چکر با هدف افغانستان شناسی.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. همراهان گرامی، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر چکر امروز خوش آمدین. همسفران، در برنامه سفر چکر از زاویه‌های مختلف با افغانستان و مردم شریفش آشنا می‌شویم. وقتی به مناطق مختلف افغانستان سفر کنید، اقلیم‌ها و آب و هواهای متنوعی را شاهد خواهید بود. اگر در جنوب و جنوب غرب دشت و صحرای نیمروز و فراه و مارکو را گسترده می‌بینید، در شرق و شمال شرق سرسبزی سرشار زیر پایتان خواهد بود و ولایات شمالی هر دو را با هم دارد. دشت لیلی و دشت گورمار در کنار خرم و سارباغ و فرخار زیبا مجموعی دلکش می شود از صفحات شمال افغانستان. و کابل که پایتخت افغانستان است هم چنین خصیصه را دارد. وجود تپه‌های متعدد در کابل آن را دیدنی تر کرده، خصوصا که این ارتفاعات توسط دولت‌ها و یا مردم منطقه زیر کشت و یا به صورت باغات هم هست. با بادام باغ می رویم که همواری‌هایش بسیار مناسب کشت انواع ترکاری است.
رسیدیم بالاخره به یک بسیار باغ خوب و کلان.
دوست عزیز قسمی که نگین جان گفت، امروز آمدیم به دیدن میله گل بادام، در یک باغ خیلی کلان سرسبز مقبول رسیدیم. حالا میریم با هم چکر میدینیم و شما هم دعوت میکنیم امروز در کنار ما باشیم.
قبل از اون من میبینم اینجا دوستا یک تعداد از نوجوان، بگویم نوجوان ها هستن که مصروف کار هستن. میریم یک دفعه سراغ اینا، امرایشان حفظ خنده شوشیم.
یک نوجوان خردسال است، جور کرده است، بریم با او قسم
میکنم. چقدر منظم دوستا جور کرده رئیس، میبینیم دسته کرده رئیس، یعنی اگر ما در خانم قدر منظم دسته کنم نمیفهمم از پیشم گتوت میشه که به یک اندازه برابر نمیشه. ببینیم که چقدر مهارت دارن.
خب نگیزا متوجه باش، داخل جوی بیان که کردم یه رفیقه کما کمی قصه بکنیم که ترا تیزک جمع کرده رئیس. رفیق جان مانده نشی.
سلام علیکم، خوب هستی؟
جانک جون؟
بخیر جان، تو جون
بخیر باشی. نامه که چیه عزیزم؟
فردوس.
فردوس جان، خود دیگه ترکاری دسته میکنی؟ خب اینجا خود کاریگر هستی یا از خودتان از با؟
نه کاریگر هستم.
کاریگر هستی؟ خب روزمره چقدر برد پیسه میتر؟ چقدر ترکاری دسته میکنی؟ این
دا دسته یکی است. اما
خب دسته یکی هست. خب چند دارم دسته میکنی؟ یک روز تا بگو.
اگر روز تا بگن تا 16 15 رقمی میشه.
خب 15 16 دستم میکنیم تو گفتین. بازی دستی چند برات میتن؟
500 دستش 400 روپنی
اینجا میتونی کار کرده؟
یک بار امتحان میکنم که کار کردم میتونم، یعنی فردوس جان مرا کمک میکنه.
خب فردوس جان باز چطور میفهمی اندازه زیره که باید اینم قدر دسته بکنی بعد میگن یا خود از دل خودم تو بسته کرده میری؟
میره ما یاد گرفتیم دیگه از این وقتش ما یاد داده با ما یاد گرفتیم دیگه.
چقدر وقت میشه که می کار بار دسته جمع کردن و گپا رو میکنی؟
یک دو سال سه سال میشه.
دو سال
یعنی خوب تجربه حاصل کردن دیگه در این مدت زمان دو سال سه سال.
حتما ترا تیزه گش نیز مولیت چی که باشه کارش هم میکنی؟
بله.
کلش دسته یکی از دیگه.
باز فرق میکنه دسته مثلا پالک یا تراتیزک، یعنی کلش همون یک قیمت است.
پالک فرق میکنه با
اینا، یک قیمت. پالک چنده؟
پالک این تو پالک بایش میفهم ایرم ایرم میفهم
پالک تو کالا نگین جان که خود شاگردی میکنم میگم میگم کمه که ترکاری البته تراتیزک دسته میکنم نگین جان
آه میرم دیگه سراغش ببینم که میتونم یعنی
فردوس جان کمه که خود نگین جان کمک بکن
دوست ما یک وقت نزنم از این تراتیزک
این بشک نگین جان اینا کاملا یک دسته برابر شد.
خب میگم نه
باش ما بر دیگه دونه بندم بود تو اینه یک بند باش تو چه قسم بسته میکنه
والا این بند بسته کردن شد
اگر یک قسم کار بگید تا بگا پینجا بسته هم بسته کردن هم میدونیم مقصد پیسه نان چاشت هم حلال نمیشه بود
امروز پیسه نان چاشت بکشم زیاد است بس بعدش هم تصمیم بگیریم ما فکر میکنم هم تو بسته میکنن آفر دفت جانم تو بسته میکنیم
بعضی هاش همه رقم بسته بکنه شخ مه بادی گاش
باش تو که خود فلو جان بسته کنه
خب من این کارا رو بلد نیستم مثلا
آه باید اینم تو مثل برد
حالا از من خراب است دیگه
نیست ایست
اینی هم بندش قسمی که
خب
فلو جان بسته میکنم و برد بستهش میکنم
بسیار منظم هم آماده به نظرت
فریدای چقدر مقبول است
از ما چی شد؟ اینجا بود من از خدا یک نوشان بودم از ما چی شد فردوس جان؟
در اشاره بخورم خدا مشکل خلق نمیتون ناششته میریم تو قسمت های بالا زیر بادام باقا کمی که از گل بادام دیدن میکنیم با فردوس جان کمی قصه کردیم که مصروف دسته کردن ترکاری بود این طرف بادام باق است یک چکر رو طرف هم میریم ما رو همراهی بکنیم
پس دوستو بریم طرف بادام باغ روشی سونست فکر کنم ما پس میریم
در افغانستان مردم مناطق برای محصولات نامیشان جشنواره و میله برگزار می کنند که قبلا هم اشاره هایی در برنامه به این موضوع شده است گل بادام زودتر از برگ های درختش می رسد. منظره زیبا که فراخوان فراگیر طبیعت با بهار است.
فصل گل بادام و میله گل بادام در یکی از باغ ها در قلعه غازی هستیم و اینی میجا وطندارای مصروف نان خوردن هستن شما خودتون ببینید که چقدر زمین دمی گل بادام فرش سفید کرده نمای خیلی خوب گرفته مثل که برف باریده باشه و دانه دانه گل بادام هم میریزه باش من تکان بتم بس خوب تر میاره چقدر مقبول است چقدر دوست داشتنی است و همون بوی خیلی خوب داره وطندارا سلام علیکم بخیر هستین نان خوردن آمدین پیش دانه اینا بخیر هستین جان تانجور خب انشالله بازم خسته و مانده نباشین و نوش جانتون قابلی همون تو چرب با مزه و آچار نان خانگی انشالله خوب هستین
الحمدلله
بسیار ببخشین که بی وقت آمدم و مزاحمتان شدم
مشکل نیست خیر
میشه که نامت برم بگوید
هلال الدین است
هلال الدین برادر خودت چی کار میکنی یا به خاطر چی آمدی؟
اینم بیلچپا و مردکاری سیده بدار
خب بیلچپا و مردکاری است کدام قسمت ها کار میکنی؟ چی را چپا میکنی؟ به خاطر چی چپا میکنی؟ بیل میزنی؟
اینم باقه است فقط چپا میکنی و سر روی میکاری است و بانجان است و اینمی کشوارده است
خب خودتون دهقان هستین که امو تو مردکار هستین روزمره کار میکنی؟
مردکار است.
خب همه که مصروف نان هستن مزایم برشان شدیم همو صاحب اصلی را پیدا کردیم کمی با اینا قسم میکنم در مورد نمی کشت و کار و دهقانی انشاءالله خوب هستین.
بله سلام علیکم. خوب هستین.
امین نامتون رو بر ما بگوین.
نام من غلام حسین. ولایت جلال میدین.
غلام حسین برادر. خودت دیگه امی زمین از خودت هست.
هم از خودی ما هم نصف کار هستیم.
نصف کار هستیم. امروز نام خدا زیاد مردی کار دارین. امروز چی پلان بود؟ چی کارا کردین؟
امروز یک بلد زمین موجه بود بلچپک را رسیم. به جای رومی و بانجان جور میکنیم. از این مخاطره.
دیگه فصل کدام فصل است؟ بیشتر مردم چی کشت کار میکنن؟
الان حال دیگه از یوس مردم جور کرده جای نیالی و رومی و بانجان. که بانجان بیکاره و رومی بیکاره.
به خدا اصل عشق شما کردین. چقدر فضایتون دوست داشتنی است، چقدر مقبول است. گل و بادام یک تیک از زمین فرش کرده، یک پیتاو گرم قابلی و نان تندوری هم باز خبر ما رو نمیگن، یاد ما نمیکنین.
بله وای نه، در خدمتتون نانو همیشه چیز میشالله.
بعد من هم تک مطل داره میگن که کسی که خوشش دوست داشته باشه باز سر نان میرسم. تک اپ هست؟
بله
حتما. خوشی من زیاد دوست. خب در بارین درخت ها نگفتین که اینا کدام کدام میوه هاست؟ چه وقت بخیر باز بیم یک روز غوره خوردن؟
درخت ها بادام های قنبری میگه عبدالوایتی است، ستاروایی، سه رقم بادام بادام باغ داریم. دیگه زردالوی نارنجی داریم. خودمان از یوس وقتی فصلش از بخیر
از گل که چه وقت به غوره خوردن
بخیر، اگر خدا یک آب هوای خوب باشه که یخ بندی نکنه دیگه نکنه ان شاء الله. اینا یگان اولای ثور،
اولای ثور
خوب در غوره است. دیگه
چند بارونی که شد اینا چقدر فایده داشت در کشت و کار و زمین تا؟
بسیار مفید است. میشه روزی وقتی فصل بارش و بارندگی و دیگه و دیگه است.
همون قسمی که ما در انترنت دیدیم من میافتی پیشودم، اگر خداوند خواسته باشه چند بارون پیش رو داره
توکل به خدا دیگه. اگر این میتو گرمی زیاد نباشه، خیلی گرمی بود بودم سر درختی های مم نقص میکنه.
خب گرمی سر درخت میکنه
می بارش ها خیلی در نیچه و دیگر نمون فایده خوب داره دیگه.
بیا دعا میکنیم بخیر یک فصل خیلی خوب داشته باشیم. بخیر باشین، شاد باشین، موفق باشین. یک دو لقمه نان میخوریم که چون نان نمک شیم باز بخیر همیشه وقت پیشتان بیاییم.
سلامت بیاییم هر وقت که بیاییم ما در خدمت.
دوست عزیز بود گزارش شما از سیاحت و چکر امروز ما که رفتیم به آسیای آبی و باغ گل و بادام.
و خیلی تشکر دوستا که با ما بودین. اگر شما هم دوست داشتین که از این هوا و از این فضای خوب آزاد لذت ببرین، روزای رخصتی بیاین لذت ببرین. ممنون از همتون. تا گزارش های بعد که بازم با شما می باشیم و چکرهای بعد، روز خوب خوش براتون می خواهیم. با من خدا.
به هر گوشه و کناری که هستین شاد و موفق و پیروز باشین. پناهتون به خدا.
خدمت شما جناب آقای مجا و همکارانتون در رادیو دری سلام و عرض ارادت دارم.
تشکر میکنم از شما، وقت گذاشتیم. یک دنیا سپاس از شما.
سلام با شما و شنونده های عزیز.
شنونده های گل، یادتان هست که در برنامه قبل خبر گرفتیم از افغانستانی های مهاجر در جرمنی که چطور صمیمانه دوره هم شده و از وطن می گفتن؟ اینک طبق وعده‌ای که با شما سپرده بودیم ادامه این مهمانی و ماجراهایش را بشنوید.
به نام یاد خدا، سلام و درود خدمت تمام وطن عزیز در سر تا سر جهان. امیدوار هستیم جور، سر، سرفراز و سربلند باشین. دوست عزیز در کنار هموطنای عزیز خود قرار داریم. از آقا مرزا شروع میکنیم که آقا مرزا چی خاطره داره، چی گفتنی ها داره، چه وقت میشه که اومدین به جرمنی؟
سلام علیکم آقای کابلی صاحب، خوش اومدین.
سلامت باشین.
ما تقریبا 7.5 سال میشه در جرمنی اومدیم. اینا از زمانی که اومدیم آقا محمد بیادر خان به خود آشنا شدیم، یک جا هستیم دیگه تا فعلا. یعنی ما هر جا بریم مثلا زنگ میزنیم هماهنگ میشیم، هر طرف چکر بود، تفریح بود، این طرف طرف دوستا یک جا میشیم. یعنی این کار راست دیگه، میریم با بخیر سر کار میریم، درس خوندیم یک 4-5 سال.
شکر شکر مصروب چی کار بار هستیم؟
فعلا یک مصروب یک شرکت هستیم دیگه، سر کار میریم. خوب است دیگه.
زن بچه؟
الحمدلله.
شکر شکر شکر. آقا عثمان علی انشاءالله فراموش نکردیم؟
نه فراموش نکردیم.
عثمان علی
خودتان چی مده زمان میشه که آمدین بخیر به جرمنی از تاجکستان؟
سلام علیکم، ما ای جرمنی 6 ماه شده اومده گیم.
خب تازه آمده؟
تازه آمده، ما در چی بودم؟ اوکراین بودم. اوجا اینجا اومدیم، الحمدلله من برادرها قد شناسیم، اکای محمد، اکای میرزا، فامیلی میرم میریم، الحمدلله مردک های بسیار خدا خدا چکنم، برکت شنا بکیم، راه نمایی مینم، من اومده گیم بسیار چرا نمیفهمم، یه اومده کمک میکنم.
با مردم افغانستان در تاجکستان هم دوستی داشتیم؟
الحمدلله افغان بزار بود، من گودک بودم، همجا میرفتم چی میگرفتم؟ سقیچ، سقیچ چی میگه افغانستان؟ سنجوت گرفتم، میفردم، میگرفتم، میفردم، من خودم در افغان بزار بود، دفعش صد بار همجا بسار میرفتم، افغان ها چیز میخردم، میرفتم، دیگه آجا آده میفردم.
چی خاطر داری از مردم افغانستان؟
الحمدلله مردک های خوبه، همش خوبه، این اونجا اومدیم آغونو را دیدیم، خدا خوبه، رفت اومد داریم، خدا را شکر.
دیگه دوستای تاجیکی هم هستن اینجا یا تناسن شما؟
هسته ده ها، منشان ده هسته ها،
منشان
هسته.
با خانواده آمدین؟
الحمدلله افتکو خاطر آمدین.
بسیار جا تشکر آقا صالح،
شما هم
بسنید گام داشتید.
هر افغان درست از مسئولیت فردی است. مسئولیت فردی است. هر افغان هر خوبی که میکنه، هر افتخاری که میکنه به نام 40 میلیون افغان ثبت میشه.
دنیا تر شدنی است، یگانه چیزی که میمانه اونم رویه نیک انسان است،
محبت انسانیت.
هیچ کس نه پول نه دولت نه دارایی نه موتر نه هیچ چیز از دنیا نبرده.
زنده باشین، سلامت باشین دوست عزیز، برنامه ادامه داره، لذت ببرین.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
همراهان سفر چکر، ما قبلاً درباره خلم سمنگان پرداخته بودیم و از چشمه حیات با شما صحبت کردیم. شنوندی خوب ما نعیم جان از خلم درباره چشمه صیاد این ساحه مطلبی شنیدنی فرستاده که می‌خوانیم. چشمه صیاد یا چشمه شفا در ولسوالی خلم ولایت سمنگان محل گرم گردشگران است. این چشمه با داشتن جاذبه‌های طبیعی روزانه پای ده‌ها گردشگر را از ولایات گوناگون به سوی خود کشانیده است. اینان برای سپری کردن رخصتی و لذت بردن از مناظر خیره کننده، آب بازی و غذاهای محلی به این چشمه می‌آیند. برخی از گردشگران از مسئولان و شهروندان می‌خواهند که برای بهبود خدمات و امکانات رفاهی در این منطقه تلاش بیشتری کنند تا تجربه بهتر برای بازدید کنندگان فراهم شود.
سلام ایزدی و دری خبز حوالی وطن با خبری. اسمم عبدالقدیر ولد عبدالشکر از ولایت تهران ولسوالی پشت زرغون قریه سرآب. سلام و گرم خود را برای هموطنان عزیز یاد می‌رسانم.
عزیزان فرصت نداریم، تا سفر چکر دیگر بدرود.
نوبت پخش برنامه لاله های غریب رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. یکی دیگر از برنامه های لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم و امید که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. خب شما دوستان میدانید که برنامه لاله های غریب اختصاص داره با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس، بزرگ مردانی که مرزهای اعتقادی برشان اهمیت داشت و برای دفاع از اعتقادات خودشان در جبهه های جنگ تحمیلی حضور پیدا کردن و به شهادت رسیدن. شهدای مختلفی را معرفی کردیم خدمت شما عزیزان شنونده. این برنامه اختصاص داره با معرفی شهید سید احمد حسینی. البته هفته گذشته ما این بحث را شروع کردیم، این هفته بخش دوم معرفی شهید سید احمد حسینی هست که در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. در هفته گذشته خب ما گفتگویی کرده بودم با مادر شهید سید احمد حسینی و همینطور همشیره این شهید بزرگوار یا خواهرشان. همون گفتگویی را که در منزل مادر شهید انجام شده بود تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و شما دوستان شنیدید. چی گفته شد؟ این که سید احمد حسینی متولد ولسوالی بلخاب ولایت سرپل هست. سال 53-54 اینا میان به ایران عزیمت میکنن، ظاهرن برای زیارت، اما ماندگار میشن در ایران. ابتدا در تهران بودن. سید احمد جز آدم های فعالی بوده که در دوره نوجوانی خودش در راه پیمایی ها حضور بسیار بسیار فعالی داشته، خصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 دلو سال 1357 و شرایط انقلابی اوروزها و شور و هیجانی که وجود داشته. سید احمد که اگر نوجوانی بوده با توجه به رفقایی که داشته، عضویتی که در نهادهای انقلابی در بسیج داشته، خب خیلی فعال بوده در راهپیمایی های مختلف و حضور بسیار جدی که داشته. مشهد هم که میان و خانواده منتقل میشن و مشهد و در مشهد زندگی میکنن، باز هم مسجدی هست در مشهد که جز پایگاه بسیج هست. سید احمد در کنار بقیه کارهایی که داره انجام میده، که حالا شغل ساختمانی هست، مقطعی ظاهرا مغازه‌ای هم داشته این شهید بزرگوار، ولی فعالیت‌های فوق برنامش در بسیج هست و در نهایت هم با فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در جبهه حضور پیدا میکنه، در عملیات والفجر 8 به شهادت میرسه. اینو بحثی بود که در اون جلسه گفته شد. به هر حال با مادر شهید صحبت میکردیم و با همشیره شهید و تمام این مباحث مطرح شد. با ما همراه باشید با سه نفر دیگه از افرادی که شهید سید احمد حسینی را میشناختند و صحبت کردم. این صحبت ها را میخوایم که در برنامه این هفته لاله های غریب تقدیمتون بکنیم. سید احمد یک برادر بزرگتری داشته به نام سید محمد حسینی که روحانی بوده، طلبه بوده، برحال روزخان بوده، مداح بوده و بعدها هم بر اثر بیماری که عارض میشه فوت میشه و بر رحمت خدا میره. سید محمدی خانمی داره که از اهالی پاکستان هست، یعنی سفری که اینا به پاکستان داشتن آشنا میشن با خانوادهشون، خواستگاری میکنن، ازدواج میکنن. خانم معصومه حسینی خانم برادر شهید سید احمد حسینی از خانم سید محمد حسینی مرحوم. یک از افرادی که من صحبت کردم با ایشان همین خانم معصومه حسینی بود و او حال هوایی که وقتی صحبت از سید احمد شد برایشان ایجاد شد. میخوایم که تمرکز برنامه این هفته لاله های غریب را روی ویژگی های شخصیتی و ویژگی های اخلاقی سید احمد حسینی بگذاریم که خیلی ویژگی های بارزی داشته، از جمله بحث صبوری و خوش اخلاقی که این شهید بزرگوار داشته. در ابتدای برنامه این هفته لاله های غریب دعوت میکنم که صحبت های خانم معصومه حسینی که عرض کردم همسر برادر شهید سید احمد حسینی هست را بشنوید در ارتباط با ویژگی های اخلاقی و ویژگی های شخصیتی شهید سید احمد حسینی.
اینقدر شوقی داشت، یک قدر شوق داشت که بره شهید بشه. رفت در بسیجی، کد بسیجی آتا شد، بالا شد. وقتی رهبر آمد، به سب اول انقلاب بودیم ما وقت. رهبر آمد، در رای رهبر رفتن، راپای مایی رفت، هر چک راپای مایی مشد، یا از همه که جلوتر حرکت میکد، از همه جلوتر یه حرکت میکد، و رفت راپای مایی ها رفت، ما را همونجو تشویق میکد که بیاین، مگفت بیاین، این چی که الان به حساب زمان انقلاب هست، زمان چیه، باید همه من دست جمع بریم. دیگه باز آقا ما را بعدن گرفتم و رفت، یا مصوب زود ما رفت بابا سیجیا، ما بعدن میرفتیم، ساعتای هشت میرفتیم ما. یم صبح زود ما رفت بابا سیجا در مشبس خانه. دیگه هی خیلی ماشالله نام خدا مذهبی خوب، خیلی خوب بود. سید احمد آقا می بنایی میکرد تفلکی روزانه کاری کاریگری. امی اثر که مشد می آمدک. ام صدایش که امی بچه همو میشنوید پرواز میکدن. امو جان نماد، امو جان، امی اثر که ساعت چهار مشد، امو جان چه می آمد دیگه. همه بچه همو پرواز میکرد. یک دوتا از انباغیم بود، یکی از ما بود، اینا بودو بودو مرفت در رای همو جانچ. هر کدام سیوا سیوا بغل میکرد، ناز میکرد، نازم گلوم میکرد. بس یکون وقتی که بیسم ما خانم ایجو با هم بودیم و تا من بیسم سیوا بود که یکی انمین مثل امی را رو ما ازی را رفت آمد میکردم، اینا ازی را رفت آمد که دومه مره بود خانم را میدید که ما نیامدم بیرون، نیامدم، یک خبری نگفتم. تفلکی میامد من تو خانم، به زبانی پاکستانی مرا بابی میگفت. ما به زنده داشت ما بابی میگیم. بابی کجایی؟ بابی کجایی؟ میگفتم من اینجایم. بس میامد تو خانم، تو اتاق ما، یک شوخی، یک مزاقی، یک بچار دختر من رضیت مکد، یک کار با هم میزد میریخ. خیلی شوخ بود، خیلی شوخ بود، همچه مزاقی شوخ بود. میامد یک چیز با هم میزد، من یه چی نمیگفتم. دیگه کار که نمیشه، بس میگرفت مرفت روی رخت خوابه ما میشست، رخت خوابه رو با هم میریخت، خود فرار میکد. من از دنبالش هرچی که دست میامد، کفش میامد، اگر در غذا کدن بودم، کفگیر و ملاغ هرچی بود از دنبالش بودو بودم که مرفتم. امو جان میگفتم تو بر چی کارمونی؟ میگفت دوست دارم که تو بیایی من دنبال کنی. دلش خیلی ماشالله دل خوبی داشت، دل خوشحال شاد. بازم ما دلای من گرفته بود که از مادر پدرم سیوا شده بودم. ما 15 سال مادر و پدرم را ندیده بودم دیگه. با من آنجور زندگی میکدم. می آمد داد به زور زوره که من از دنبالش بیسم. مگفت من دنبال کنه ای بیای بیرون بیای. ای برچه تو اتاق شیه میشه. خیلی یک آدم خوب، خوش اخلاق، با خدا، با ایمان. خیلی دلسوز بود، خیلی. همه طرف را نگاه میکد، همه طرف را یک چشم نگاه میکد. یک وقتی من گفت کسی از من نرنجه. امی بسیجی ها اینقدر جان فدا بود برای بسیجی های امی محل. تهران که خود مدقه دی بسیجی ها بودی که در مسجد بودی. این محل به اسم مسجد ابوالفضلی